رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک روز بعد از اعلان رسمی مرگ دو نفر از بیماری کووید 19 در تاجیکستان، شهرداری دوشنبه اعلان کرد برای معالجه گرفتاران این بیماری برای 3000 نفر شفاخانه‌های موقتی بنیاد میکنند. دفتر مطبوعات شهرداری روز 2 می در یک بیانیه رسمی گفت که با نظرداشت وزیر رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی دستور داده است در پایتخت تاجیکستان برای 3000 نفر بیمار شفاخانه‌های موقتی بنیاد کرده شود. در بیانیه گفتن نشده است که شفاخانه‌های موقتی در کدام گوشه دوشنبه ساخته می‌شوند و ساختمانشان باید کی انجام می‌یابد. روز پیشتر از این تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان از اولین تلفات از بیماری کووید 19 در کشور گزارش داده گفتند که تا روز 2 می در تاجیکستان 76 مورد سیرویت بیماری را ثبت کردند. با وجود مرگ چندین نفر از بیماری التهاب شش در ماه اپریل و اندیشیدن چاره‌های پیشگیری از سیرویت کرونا ویروس نو در تاجیکستان، حکومت تا روز 29 اپریل می گفت که در کشور یگان مورد بیماری کووید 19 را ثبت نکرده است. در قسمی از اروپا و آمریکا محدودیت گشت و گذار و کارانتین را با احتیاط کمتر می کنند و به مردم اجازه می دهند بعد از چندین هفته از خانه بیرون آیند، چون علامت های از سستر شدن سیرویت کرونا ویروس نو ظاهر شدند. تعداد گرفتاران کووید 19 و تلفات در ایالات متحده نظر به هر کشور دیگری جهان زیادتر است. در اینجا کرونا ویروس نو به بیشتر از 1,100,000 نفر سیرویت کرده و 66,000 نفر را کشته است. در ایتالیا که از نظر تلفات بعد آمریکا در جای دوم و از نظر سیرویت بعد از اسپانیا در جای سوم است، 4 میلیون نفر از روز دوشنبه 4 می به سری کار برمیگردند، چون در کشورشان سیرویت بیماری و تلفات کمتر شده است. در اسپانیا بعد از 48 روز کارانتین روز 2 می مردم برای دویدن و دوچرخه سواری و قدم زنی به کوچه ها برآمدند، چون حکومت محدودیت ها را سبکتر کرد. برنامه رشدی سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای محافظت قشرهای آسیب پذیر از بیماری کووید 19 در تاجیکستان 600,000 دلار کمک می‌رساند. پراتیپ همهتا رهبر دفتر سازمان در دوشنبه روز 2 می در یک بیانیه رسمی گفته است مبلغ مذکور برای مقابله با بیماری کووید 19 در آینده نزدیک جدا می‌شود و اساساً برای قشرهای آسیب پذیر در تاجیکستان خرج خواهد شد. در این بیانیه همچنین آمده است که پرواز هواپیمای شرکت سامان ایر به شهر فرانکفورت که روز 1 می صورت گرفت از طرف برنامه رشد سازمان ملل تشکیل شده است و هدف آن به تاجیکستان آوردن 13.6 تن دوای متادون گیدراخلرید بود که برای معالجه بعضی از افراد گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن و گروه های آسیب پذیر در برابر این بیماری به کار می رود. در این هواپیما به گفته نمایندگی سازمان در دوشنبه واکسین ها بعضی بیماری فلج اطفال، دیگر داروهای مهم و هیئت متخصصان سازمان جهانی بهداشت را آوردند که حالا وضع گسترش بیماری کووید 19 در تاجیکستان و توانایی کشور در مقابله با این ویروسی واگیر را تحقیق میکنند. روز 3 می در جهان روز آزادی مطبوعات را تجلیل کردند و در زمانی که مقامات در چندین کشور با تهدید آزار نمیگذارند، خبرنگاران در به پاندمی کرونا ویروس گزارش بنویسند. روز 3 می را سازمان ملل روز آزادی مطبوعات اعلان کرده است و امسال در زمانی است که گزارش‌ها و خبرهای درست دایر به پاندمی کرونا ویروس نو و کارانتین و محدودیت‌ها از مهمترین اخبار برای جامعه شدند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت بسیار مهم است که هم خبرنگاران کسبی و هم خبرنگاران مردمی آنچی را که می‌بینند و می‌شنوند گزارش بدهند و نظرشان را آزاد بیان کنند. او افزود در این زمانی که تمامی مقامات باید مطبوعات مستقل را محافظت کنند، بعضی از حکومت‌ها دانسته به دروغ پراکنی مشغولند، اطلاع مفید و درست را سنزور می کنند و مانع فعالیت خبرنگاران مستقل می شوند. به نام بردن هیچ یک کشور، مایک پامپئو از حکومت ها خواست فوراً به سنزور خاتمه بدهند و خبرنگارانی را که برای کارشان پس پنجره رفتند آزاد کنند. دادگاه عالی اسرائیل روز 3 می مرافعه دو روزه درباره نخست وزیر بنیامین نتانیاهو را آغاز کرد. در مرافعه این مسئله بررسی می شود که آیا بنیامین نتانیاهو که دو دفعه به فسادکاری متهم شده است برای تاسیس حکومت نو اجازه دارد یا نه. در صورت منفی بودن پاسخ، در اسرائیل باید دیگر باره انتخابات پارلمانی صورت بگیرد و چهارمین انتخابات از ماه اپریل می شود. بنیامین نتانیاهو و رقیب اساسی اش بنی گانتس ماه گذشته با امضای موافقتنامه به سازش رسیدند که حکومت وحدت ملی تأسیس می‌دهند و بنابر رهبری می‌کنند. در سه انتخابات گذشته هیچ یک آنها برای تأسیس حکومت رأی کافی به دست نآورده است. نتانیاهو که بیشتر از 10 سال است رهبری اسرائیل را بر دوش دارد و حالا هم رئیس موقت حکومت است، بعد 18 ماه باید لجام قدرت را به دست بنی گانتس فرمانده سابق ارتش بدهد. اما گروه‌های دیگر سیاسی از جمله مخالفان دولت، ناظران دموکراتیا در اسرائیل از دادگاه خواستند موافقتنامه را به اعتبار کند و به نتانیاهو که پرونده جنایی دارد اجازه تشکیل حکومت ندهد. حکم دادگاه باید روز 7 می اعلان شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
ارسال پیامک طریق بعضی پیام رسان های مخابراتی در باره ثبت تمام زنگ های تلفنی و مانیتورینگ و نظارت همه کاربران شبکه های اجتماعی برخی ساکنان را نگران نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. وزارت امور داخلی تاجیکستان که چنین پیامک از نام این نهاد نشر شده است، واقعیت داشتن آن را رد می کند. در رابطه با نشر چنین پیامک این نهاد تا حال واکنشی رسمی نکرده است. یک مسئول وزارت امور داخلی که نخواست نامش برده شود، گفت این مسئله را مورد سنجش قرار می دهند. میرزوسان سمدوف ساکن شهر دوشنبه از نفران است که میگوید این گونه پیامک را به او نیز فرستادند و به خاطر خبردار کردن دیگران آن را در صفحه فیسبوکیش گذاشته است. سمدوف گفت دقیق نمیدوند این پیامک تا کجا واقعیت دارد، ولی خواست دیگران نیز از محتوای آن آگاهی داشته باشند. رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین روز 1 می به رادیو آزادی گفت آن طوری که در پیامک ذکر شده است گوش کردن همه گفتگوهای تلفنی امکان ناپذیر است. او تاکید نمود که این پیامک خلبکی و یا فیک می باشد. رستم گلوف تاکید نمود که این پیامک باری نخست تخمینا سال 2017 زمانی تاییدی بعضی قانونهای بحث‌برانگیز در روسیه در شبکه های اجتماعی این کشور با زبان روسی پیدا شد که همان وقت تقلبی بودنش آشکار گردید.
این ترجمه کلمه به کلمه تحت لازی هم گوی میشد، اتا کلمه به کلمه همون یک فیکی که در رسیه فرشدگی هست و در رسیه علاقه های همون وقت ها سکور کردن که این فیک هست.
همصوبتمون گفت مهم است مقامات فوراً واکنش نشان داده گویند که این پیامک بردروغ است و مردم در تهلکه نافتند. بنا به قانون اساسی و دیگر قانونهای مربوطه تاجیکستان مکاتبه شخصی مخفی است و گوش کردن صحبت‌های تلفنی به اجازه دادگاه منع است. با این وجود حقوقشناس شاکرجان حکیموف میگوید در تاجیکستان به احتمال زیاد گوش کردن صحبت‌های تلفنی و مطالعه مکاتبات شخصیت‌های علایده وجود دارد که این نقض حقوق‌های دخل‌ناپذیری انسان است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959 در قسمی از اروپا و امریکا محدودیت گشت و گذار و کارانتین را با احتیاط کمتر می کنند و به مردم اجازه می دهند بعد از چندی هفته از خانه بیرون آیند چون علامت های از سستر شدن سرایت کرونا ویروس نو ظاهر شدند. تعداد گرفتاران کووید 19 و تلفات در ایالات متحده نظر به هر کشور دیگری جهان زیادتر است. در اینجا ویروس نو به بیشتر از 1,100,000 نفر سرایت کرده و 66,000 نفر را کشته است. در ایتالیا که از نظر تلفات بعد آمریکا در جای دوم و از نظر سرایت بعد از اسپانیا در جای سوم است، 4 میلیون نفر از روز دوشنبه 4 می به سری کار برمیگردند چون در کشورشان سرایت بیماری و تلفات در هفته‌های گذشته کمتر شد و تعداد مردم کمتری را هم در شفاخانه ها بستری میکنند. در اسپانیا بعد از 48 روزی کارانتین روز 2 می مردم برای دویدن، دوچرخه سواری و قدم زنی به کوچه ها برآمدند چون حکومت محدودیت ها را سبکتر کرد. در اسپانیا بیشتر از 25,000 نفر در چنگ کووید 19 جان دادند که تلفات عظیمی به حساب می رود. عین زمان مقامات هشدار دادند در مبارزه با پاندمی ویروس که تا حال 243,000 نفر را در سراسر جهان کشته و 3.4 میلیون نفر را بیمار کرده است، باید از احتیاط کار گرفت. بانک نصفی از اهالی دنیا را درون خانه‌هایشان محکم کردند، اقتصاد جهانی به حد رو به تنزل آورد که از زمان رکود بزرگ تنزل فوق‌العاده اقتصاد جهانی در سال‌های 30 قرن گذشته دیدن نشده است. در بریتانیا نخست وزیر بریس جانسون که با کووید 19 گرفتار شد و یک هفته در بیمارستان بود، روز 3 می به نشریه سن گفته است در شعبه احیای بیمارستان به او چندین لیتر اکسیژن دادند تا زنده بماند. بریتانیا یکی از آن کشورهای جهان است که از پاندمی کرونا ویروس نو آسیب زیاد دیده است. در آنجا 183 هزار نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 28 هزار نفر هم جان دادند که سومین تلفات بزرگ از این بیماری در جهان است. در آلمان که برداشتن محدودیت ها شروع شد، وزیر امور خارجه هیکو ماس هشدار داد که در لغو محدودیت سفر به خارج احتیاط کنند. او روز 3 می در یک شرح در رسانه های آلمانی نوشته است وقتی نه تنها امکانی پرواز مردم به خارج بلکه بازگشت سالم آنها فراهم شد، در آن وقت محدودیت ها را قدم به قدم برداشتن ممکن است. اما گفته است وزیر در این سمت باید با شتابکاری راه ندهند. در آلمان 800 مورد نوی بیماری ثبت شده و تعداد گرفتاران به 162 هزار نفر می رسد. بر اثر بیماری 4649 تن فوتیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خواسته است به فعالیت‌های اقتصادی و تجارت اجازه داده شود تا مردم به کار برگردند، روزی 3 می در نزد مجمع لینکلن محلی رهپیمایی عظیم در گذشته سخنرانی می کند. محفل 2 ساعته را در اینجا تلویزیون فاکس نیوز برگزار می کند. اندرو کوامو رئیس ایالت نیویورک که بیش از هر ایالت دیگر آمریکا از سرایت ویروس نو رنج می کشد، با طلبات برای لغو محدودیت ها و اجازه کار مخالفت کرده، گفته است برای قبول چنین قرار به اطلاعات و ارزیابی های بیشتر احتیاج دارند. آمریکایی های زیاده بعد از اعلان محدودیت ها مایوس شده و با برگزاری تظاهرات خواستار لغو محدودیت ها و قرنطینه شدند. چین که ویروس نو سال گذشته در آنجا پیدا شد، با نشر یک فیلم تصویری با نام بود نبود ویروس بود، عملکردهای آمریکا برای مقابله با پاندمی را مسخره کرده است. آمریکا و کشورهای دیگر چین را به آن متهم می‌کنند که مقیاس خروج بیماری را پنهان کرده و به گسترش آن سبب شده است. این کشورها خواستار تحقیق رفتار چین شدند. در فیلم تصویری که خبرگزاری دولتی سینخوا نشر کرد دیده می‌شود که جنگاوران ترکات چین نقاب طبی برای خود کشیدند و با مجسمه آزادی که نقاب ندارد خروج بیماری را بررسی می‌کنند. با آنکه جنگاوران چین ترسناک بودن خروج بیماری را می‌گویند، مجسمه آزادی آن را کم اهمیت می‌شمارد و رد می‌کند. بیانیه‌ای که دونالد ترامپ در روزهای اول خروج بیماری داده بود. در چین به گفته مقامات ویروس به 82877 نفر سرایت کرده، بیشتر از 4600 تن را کشته است، اما نه همه به این آمارها باور دارند. حالا در چین محدودیت‌ها را برداشتند و زندگی به حالت مقرری برمیگردد، اما در روسیه و پاکستان تعداد گرفتاران یک بار زیاد شده است. در روسیه 9600 مورد نو ثبت شده است و نصفشان از مسکو هستند. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا تا کنون ویروس در روسیه به 124 هزار نفر سرایت کرده، 1200 کسی دیگر را کشته است. در پاکستان تعداد بیماران در یک روز 1300 نفر افزوده است و حالا 18 هزار کس در این کشور به کووید 19 گرفتارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بابا جان نظرف دانشمند تاجیکی مقیم لندن شیوه نو برای معالجه کووید 19 را آشکار کرده است که در صورت آزمایش های موفقیت آمیز می توانند برای درمان میلیون ها مردم در سیاره کمک کنند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. تیمی به رهبری بابا جان نظرف 35 ساله می گوید که دو دارو استحصال ژاپن که بیش از 30 سال پیش برای معالجه پانکریاتیت یا غدد زیر معده استفاده می شود، توانی پیشگیری از سرایت و معالجه کووید 19 را هم دارد. سنجش های کیمیایی بیولوژی این دواها در روزهای بحران کرونا ویروس در بریتانیا انجام شد و برای آزمایش در انسان های گرفتار کووید 19 مشورت شده است. تحقیقات در این زمینه را شرکت غیر تجارتی لاتوس تراپیوتیکس به رهبری بابا جان نظرف و گروه دانشمندان دانشگاه اکسفورد بریتانیا انجام داده است و به زودی 500 گرفتار کووید 19 در آزمایش اشتراک می کنند. ما با بابا جان نظرف که در لندن زندگی میکند دایر به تحقیقات و آزمایش ها صحبت کردیم. بابا جان خصوصیت های اصلی تحقیقات نوی دوای زید کووید 19 را شرح میدادید؟
من در آغاز درباره طبیعت کرونا ویروس و کووید 19 بسیار مطالعه کردم. تخمیناً یک هفته لازم شد که طرز کار یا طبیعت این ویروس را درک کنم و این اطلاع کلیدی و خیلی مهم بود. رساله دکتری من از کاردیولوژی است، ولی اگر شما دانشمند باشید طرز آموزش اطلاع را یاد میگیرید. برای همین به آموزش طبیعت موجودیت کرونا ویروس پرداختم. ایده اساسی کار ما این استفاده تکراری دارو با هدفهای دیگر بود. در زبان علم اصطلاح با نام تأثیر جانبی وجود دارد و شما طبیعت کار آن را آموخته می توانید. ما طرز کار ویروس را آموختیم. یک سفیده یا پروتئین هست که ویروس را برای وارد شدن به حجره راه می دهد. اگر شما این سفیده را مسدود کنید، پیش راهی ورود ویروس را می گیرید. ما معلوم کردیم که دو نمود مواد دارو هست که در ژاپن برای معالجه پانکریاتیت یا غدد زیر معده به کار می رود. همین دو دارو می تواند به عنوان استفاده دویم باره، ولی برای مبارزه با کووید 19 به کار برده شود. این ایده به سر من آمد و ما با تیم دانشمندان آکسفورد طرح خود را ایجاد کردیم. ما سنجش های کلینیکی را هم شروع کردیم.
درباره این دو دارو مفصل تر بگویید؟
بله، داروهایی که باید به کار برده شوند، اولی قرص بوده، دومی از راه تزریقی یا سوزن دارو پیش بینی شده است. داروی اول را بیماران استفاده کرده می توانند که در بیمارخانه بستری نیستند. حالا که بیمارستان ها پر هستند و بسیار مریضان را برای ادامه معالجه به خانه شان جواب می دهند، از راه استعمال همین دوا می شود معالجه کرد. داروی دوم برای بیماران بستری و آنهای پیش بینی شده است که توان فرو بردن دارو را ندارند. این دارو برگ آنها با سوزن دارو گذرانده می شود.
می گویند که تا حال از داروها تنها برای دور کردن سیمپتوم ها استفاده می شود، نه برای نجات جان انسان از کرونا ویروس. نظر شما چیست؟
درست است. در دنیا حالا تجربه زیاد براه مونده شده است. در سراسر جهان بیش از 900 تجربه علمی در زمینه مبارزه با کووید 19 جریان دارد، ولی تا حال هیچ دوای پیدا نشده است. حالا بیماران اساساً از راه دستگاه‌های نفس‌کشی و نوشیدن زیاد آب معالجه می‌شوند. سنجش بسیار است، آزمایش‌های بی‌نتیجه هم زیاد دیده می‌شود. بله، متأسفانه تا حال یگان داروی وجود ندارد.
بعد آزمایش ها به نظر شما که اجازه نهادهای رسمی برای استفاده از این شیوه معالجه از این داروها گرفته خواهد شد؟
همه چیز بر اساس نقشه پیش می رود. بر اساس نقشه آزمایش های ما در گرفتاران کووید 19 بعد دو هفته شروع می شود. به عنوان یک دانشمند بیولوژ البته می گویم که پیشگویی کردن همه پیامدها دشوار است. می توانم بگویم که داروها را الکی در حجره های انسان سنجیده ایم و این نتیجه ها مثبت برآمدند. این چنین این داروها در جسم جانوران هم در مثال کرونا ویروس های نوع های دیگری به مثل سارس تجربه شدند. به نظر من در فرصت یک یا دو هفته بعد سنجش گفته می توانیم که آیا این داروها به کار می روند یا نه. اگر نتیجه مثبت شد، این یک گردش جدی می شود و داروها را برای معالجه پیشنهاد می کنند. یک چیزی مهم درباره این داروها همین است که آنها برای انسان امن هستند و این را تجربه 35 ساله استفاده آنها در ژاپن ثابت کرده است.
شما در آستانه یک حادثه کلان قرار دارید. شما را موفقیت و یا ناکامی در پیش است. اگر تجربه ها موفقیت آمیز نبود و شیوه معالجه رد شد، چی احساس خواهید کرد؟
به حیث یک عالم و محقق مرا آموزش دادند که هیچگاه نباید ناامید شوم. بخصوص دوره‌ای که ما برای حمایه رساله دکتری می‌خواندیم، به ما یاد دادند که همه گونه تجربه و آزمایش‌های تحقیقاتی کاری سخت است و گاهی تا 6 ماه دراز می‌کشد. شما باید قوی اراده و مستحکم باشید، هیچگاه از نیت رسیدن به مقصد دلسرد نشوید. ما کار خود را در کارخانه از تحقیقات ضد سرطان شروع کردیم و از بس که کووید 19 پیش آمد، موضوع را تغییر دادیم. برای من مهم است که برای کشور خود خدمت کنم.
تشکر.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تاب می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیسا، پیش از سبا خیالی
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به خبرنگاران هشدار داد که برای پهن کردن معلومات ناسنجیده درباره سیرت کرونا ویروس آنها را به دست مقامات حفظ حقوق می سپارد. خبرنگاران می گویند مسئولان به سوالها سری وقت پاسخ نمی دهند و این وضع باعث به سر و صداها در بین جامعه شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقامات وزارت تندرستی نمونه روشن ناآورده از کاری به گفته آنها غیر کسبی بعضی از خبرنگاران تنقید کرده اند. آنها میگویند برخی از خبرنگاران به جای آرام کردن مردم و دعوت به رعایت قاعده های بهداری تخم ناباوری به حکومت و وزارت را کاشته ایستادند. نگرانی و تهدید وزارت در حال است که در این اواخر در رسانه و شبکه های اجتماعی خبرها درباره فوت مرموز ساکنان در پایتخت و منطقه های کشور از التهاب شوش زیاد شده است. در حالی که مسئولان وزارت تندرستی و نهادهای دیگری دولتی سری وقت به سوالها پاسخ نمیگویند و وضعیت را شرح نمیدهند، رسانه ها مجبورن بیشتر به منبع های غیر رسمی و معتمد خود در بیمارستان ها تکیه کنند. به اندیشه نوریدین قرشیبایی رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، سری وقت گرفتن اطلاع ضروری از وزارت تندرستی مشکل است. با گفته او، با پیشنهاد جامعه ژورنالیستی برای تشکیل نشست های همروزه خبری در رابطه با وضع فعلی منصبداران پاسخی رد دادند. آقای قرشیبایی میگوید این بی‌مسئولیتی افرادی است که در وزارت تندرستی در بخش اطلاع کار میکنند. به نظر او در شرایط فعلی پنهان کردن معلومات جنایت است. او به بخش مطبوعات وزارت تندرستی پیشنهاد کرده است که تجربه نشست های خبری هر روزه را راه اندازی کنند تا هر روز به خبرنگاران معلومات نو داده شود. برخی از خبرنگاران میگویند از آخر ماه مارس به این طرف تقریبا هر روز درباره مرگ این یا آن نفر از پنیومانیا در گوشه های کشور خبر پخش می شود، ولی وزارت هنوز نگفته است که در این مدت چقدر بیماران التهاب شوش در شفاخانه ها جایگیر شده، چقدر فوتیده اند. برخی از تحلیلگران در نشر و پهن شدن خبرهای زیر و نقیض و تصدیق نشده در رسانه ها خود مقامات را گناهگار می دانند. تحلیلگری تاجیک پرویز ملاجانو می گوید اگر خبرنگاران هم در این وضع خاموشی را اختیار کنند و از رویدادهای اخیر نگویند، پس خالیگاه اطلاعاتی را در واقع آوازه های بی‌اساس و خطرناک پر خواهد کرد. با گفته وی وجود اختلاف بین خبرنگاران و وزارت تندرستی به این معنی است که جامعه به اطلاع بیشتر نیاز دارد نه ژورنالیستان. مقامات تاجیک تا روز 30 اپریل می گفتند که در تاجیکستان یگان موردی سیرت ساکنان به کرونا ویروس آشکار نشده است. مقامات می گفتند اگر یگان حالت گرفتاری به ویروس آشکار می شد، حتما این خبر از جانب سازمان جهانی تندرستی اعلام می شد. اما بعد از ظهر 30 اپریل صداد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس اعلام کرد که 15 نفر در کشور به این بیماری گرفتار شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک گفتند با تحقیق قضیه آشوب مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه یکاترینبورگ شروع کردند. روز 27 اپریل یک گروه از مهاجران که میانشان شهروندان تاجیکستان نیز بودند با شکایت از وضع نگهداریشان در بازداشتگاه دست به آشوب زدند. آنهایی که از این قضیه آگاه هستند میگویند مهاجران از شرایطی که دارند خسته شده طلب کردند که آنها را هر چه زودتر به وطن فرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئولین کنسولگری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روز 28 اپریل بر رادیوی آزادی گفتند معاون کنسول به جای حادثه رفته. خود کنسول ظفر سیدزاده با رهبری بازداشتگاه تلفنی صحبت کرده است. مقامات گفتند با دقیق کردن جزئیات حادثه شرح بیشتر خواهند داد. رسانه‌های روسیه روز 27 اپریل از بی‌ترتیبی در بازداشتگاه موقتی مهاجران در شهرک کالسووای یکاترینبورگ خبر دادند. به نوشته تاس چند نفر به بدن خود آسیب رسانده طلب کردند که آنها را فوراً به وطن اخراج کنند. به نوشته رسانه کارمندان پلیس کوشش ویران کردن نظام را پیشگیری کردند. تاس همچنین نوشته است به جای حادثه طبیبان دعوت شده، تنها یک نفر از اشتراکچیان آشوب را به بیمارخانه بردند و بعد رساندن یاره طبی باز پس آوردند. مقامات روسیه و تاجیکستان تا حال درباره هویت مهاجرانی که در بازداشتگاه یکاترینبورگ دست به آشوب زدند معلومات ندادند، اما مسئولین جمعیت تاجیکان در شهر یکاترینبورگ میگویند از روی معلومات آنها در بازداشتگاه 130 نفر مهاجران بودند که 102 نفرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. فرخ مرزوف رئیس جمعیت تاجیکان در صحبت بر رادیو آزادی گفت سبب اساسی دست به آشوب زدن مهاجران این بود که آنها از وضعشان خسته شدند.
سبب اساسی این همین مشکلی همون بود که با آنها اجازت نمیتیند که تلفنشان شب روز در دستشان باشد، یعنی ویو طلب کردند که موی شب همه وقت تلفن در دستشان باشد. از همین سبب آنها گروسنه‌نشین نیست. چی میگویند؟ بونت میگویند. آشو کوشش کردند که آشو گردانند، لیکن قوای امنیتی آمدند و نوی آرام کردند.
به گفته جناب مرزایف مهاجران همچنین طلب کردند که به آنها اجازه داده شود که تلفنشان در دستشان باشد، اما مسئولین بازداشتگاه گفتند قانونهای داخل این نهاد چنین چیز را منع کرده است و مهاجران تنها در یک روز می توانند یک ساعت با تلفن صحبت کنند. عامل دیگر به گفته رئیس جمعیت تاجیکان این است که یکی از سابق زندانیان مهاجران را به شور آورده است. سامانه تلویزیونی نستایش وریم می نویسد که قبلا از همین بازداشتگاهی که مهاجران دست به آشوب زدند 152 شهروند ازبکستان به کشورشان انتقال داده شدند، اما صدها شهروند تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به نوشته این رسانه تا حال در بازداشتگاه هستند و یک ماه زیاد می شود که در انتظار به وطن برگشتن هستند. این بار اول است که مهاجران تاجیک با شکایت از وضعشان در بازداشتگاه های روسیه دست به آشوب و گرسنه نشینی می زنند. سال 2016 نیز در شهر ارتیامی کشور پریموری روسیه یک گروه مهاجران که در میانشان تاجیکان نیز بودند با اعتراض به طولانی شدن روند اخراجشان از این کشور دست به گرسنه نشینی 4 روزه زدند. اینچنین 3 مهاجر تاجیک ماه اکتبر سال گذشته در مؤسسه اصلاحیه در جمهوری مردوی روسیه قصد خودکشی کردند. مشکلی سری وقت اخراج نشدن مهاجرانی که قرار دادگاه برای بیرون کردنشان از روسیه صادر شده است سالهای اخیر سخت‌تر شد. ماه انور سال روان یک گروه از مهاجران تاجیک از بازداشتگاه در کراسنودار گفتند با وجود بودن قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را از بازداشتگاه روسیه آزاد نمی‌کنند. برخی از این مهاجران گفتند ماه‌هاست در انتظار اخراج به وطن هستند، هرچند مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه این را رد کرده بودند. ناظران امور میگویند با قطع شدن پروازها به تاجیکستان وضع مهاجران تاجیکی که منتظر اخراج از روسیه بودند بدتر شد. در 5 سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شدند و حالا حق سفر به این کشورها ندارند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
بازی های تابستانه المپی در توکیو که برای یک سال به تاخیر گذاشته شدند، در صورت تابستانه سال 2021 بر پندمی کرونا ویروس غالب نشدند، لازم آید لغو شوند. در این باره یوشیرو موری، رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020، روز 28 اپریل در صحبت با هفته‌نامه نیکن سپورتس ابراز نظر کرده است. موری در پاسخ به سوال روزنامه‌نگار نشریه درباره آن که اگر وضع وزنین با کرونا ویروس مثل پیشین باقی ماند، پس المپیاده را باز یک سال دیگر به تأخیر گذاشتن ممکن است، نی گفته است. در چنین حالت بازی ها بیکار کرده می شوند. اگر در گذشته مشکلات به مثل جنگ ها به میان می آمدند، بازی ها لغو می شدند. حالا ما با دشمن نوعیان مبارزه می بریم. ایلاوه کرده است رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020. یادآور می شوم سازشنامه درباره به تاخیر انداختن بازی ها به سال آینده به علت کرونا ویروس هنگام گفتگوی تلفنی رئیس کمیته بین المللی المپی توماس باخ، سروزیر ژاپن سینزو آبه و رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020 یوشیرو موری 24 مارت به دست آمده بود. بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی سال 2021 در تایلند برگزار می شوند. در این باره سامانه رسمی شورای المپی آسیا خبر داده است. به اطلاع این منبع، شورای المپی آسیا درباره گذرانیدن بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رسمی که سال 2021 در تایلند دایر می‌گردد، با جانب برگزار کننده بازی ها شرطنامه به امضا رساند. مراسم امضای شرطنامه طریق تماس ویدیویی میان ریاست ورزش تایلند در بانکوک و قرارگاه شورای المپی آسیا در کویت صورت گرفت. بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رسمی در دو شهر تایلند، بانکوک و پاتای سال 2021 دایر می‌گردند. سنه انیق بازی ها دیرتر معلوم خواهد شد. به برنامه مسابقات 24 نمودی ورزش داخل شده است. شیخ احمد الفهد الصباح رئیس شورای المپی آسیا با تأسف اظهار نموده است که به علت بیماری همگیری کووید 19 نتوانستند شرطنامه را در حضور یکدیگر به امضا رسانند. یادآور می‌شوم ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که ماه سپتامبر سال 2017 در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار شد، همگی 51 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا به دست آوردند. پهلوان معروف کشور اکمل‌الدین کریموف که در مسابقه سامبوی ورزشی میانی مردان در وزن زیر 57 کیلو غالب شد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در اخری فینالی خوشبختانه با حساب 10-0 غلبه به دست آوردم و سزاوار جای اول گشتم.
دو مدال دیگری طلا را در اشق‌آباد میجگان صمد و در رشته کیک بوکسینگ میانی زنان و بهروز خواجه‌زاده در رقابت‌ها آید به سامبوی ورزشی به دست آوردند. فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرد که به اتحادیه‌های ملی فوتبال 150 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد تا به آنها در مبارزه با عاقبت‌های پنجشنبه سرایت کرونا ویروس که موسم را قطع کرده است کمک کند. وضعیت پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس به همه جامعه فوتبال تأثیر خیلی جدی می‌رساند. مسابقات قریب در تمام جهان از جمله در تاجیکستان قطع شده است و همه پول را از دست می‌دهند. فیفا اعلام داشت که در این لحظه مشکل به اتحادیه‌های ملی فوتبال کمک مالی می‌رساند. روزهای نزدیک فیفا تمام مبلغ‌های عملیاتی را به حساب فدراسیون‌ها اعضای سازمان برای سال‌های 2019 و 2020 همچون قدم اول در نقشه کمک به جامعه فوتبالی گرفتاری پاندمی کووید 19 پیشنهاد می‌کند. این اقدام معنای آن را دارد که تقریباً 150 میلیون دلار بین 211 مقامات ملی فوتبال جهان تقسیم کرده خواهد شد، گفته می شود در اظهارات وبسایت رسمی فیفا. به این ترتیب به هر یک اعضای فدراسیون بین المللی برای دستگیری کاری آنها در دوره کارانتین 500 هزار دلار پرداخت خواهد شد. پاندمی کرونا ویروس برای تمام جامعه فوتبال مشکلات بی سابقه ایجاد کرد. قرض فیفا در این حالت کمک رسانیدن به آنهایی است که به این کمک نیاز دارند. با این مقصد ما به همه اعضای فدراسیون که اکثریت آنها دشواری های مالی را از سر می گذرانند کمک مالی می رسانیم، گفته است جانی اینفانتینو پرزیدنت فیفا. بازی‌های دوری چهارمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی روزهای 25 و 26 اپریل برگزار شدند. در چهار بازی میزبانان و تنها در یک دیدار مهمانان غالب آمدند. پیش صفانی جدول مسابقه استقلال دوشنبه و ختلان باختر پیروزی به دست آوردند. استقلال در میدان خود کوکتاش رودکی را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. سه گلی میزبانان را رستم سویرف عضو دسته منتخب جوانان تاجیکستان به ثمر رسانده، چنان که در فوتبال میگویند هت‌تریک کرد. دو گلی دیگری استقلال به منوچهر جلیلوف مربوط است. خلمرود نظرف بازیگری کوکتاش یک گل به دروازه خود و یک گل به دروازه میزبانان زد. دسته ختلان باشد در مهمانی بر لکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. هر سه گلی باختری ها را خدای داد اوزاقف به ثمر رساند. گل های لکمتیف پامیر را عزیزبیگ حسنف و شهرام سلیمانوف زدند. بعد ناکامی در آغاز مسابقه دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بر تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 2-1 غالب آمد. گل های سنجر رخسیبایف و دلشاد بازاروف به خوجندی ها 3 امتیاز آورد. یک گل مهمانان را دلاورشاه غنیف زد. باشگاه نوی لیگ عالی دوشنبه 83 اولین پیروزی به دست آورد. دوشنبگی ها CSKA را با حساب 2-1 مغلوب نمودند. هر دو گل غالبان را خورشید عبدالویف به ثمر رساند. گل یگانه نظامیان را فیروز بابیف زد. اینچنین دسته نوی لیگ عالی فیسکندی واسه در ورزشگاه مرکزی شهری کلوب تیمی سرفشن شهری سرفشن را با حساب 2-1 شکست داد. گل های جسور قربانوف و انور مرادوف فیسکند را غالب کردند. یک گلی سرفشن را عبدالقهار قادیروف به دروازه میزبانان وارد نمود. با این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 دور مسابقه در جدول لیگ عالی استقلال و ختلان با 10 امتیازی پیش صفند. با در نظر داشتی تناسب توپ ها استقلال در جای اول و ختلان در جای دوم قرار دارند. فیسکند که 8 امتیاز گرفته است جای سوم را کسب نموده است. همکنون در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی تنفس 2 هفته اینا اعلان شده است. همه این مسابقات فوتبال در تاجیکستان تا روز 10 می بازداشته می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر اساس قرار ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری کرونا ویروس کووید 19 در کشور که گذرانیدن چهارابینی های آموی و ورزشی را با مقصد حفظ سلامتی و امنیت اهالی موقتا بازداشت چنین تصمیم گرفت. در حالی که بازی های فوتبال در سراسر جهان موقتا قطع شده است، در تاجیکستان و ترکمنستان، بلاروس، بروندی و نیکاراگوا مسابقه فوتبال ادامه داشت. بازی ها در ورزشگاه های تاجیکستان به حضور تماشاگران می گذشت. حالا تاجیکستان موقتا از این فهرست خارج شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شیرالدین بابایف حملگر دسته استقلال و یکی از نشانزنهای بهترین مسابقه از خانواده فوتبال بازان می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پدرش زویر بابایف سالهای طولانی سرمربی دسته منتخبی ملی فوتبال تاجیکستان بود.
شیرالدین، اول می خواستم که درباره بازی امروزه اندیشه خود را بیان کنید.
امروز بازی کمی دشوار بود، باید داده ایستاده بودیم، اما نگاه نکرده به این ما توانستیم که از باخت برای ما یک امتیاز بر خود گیریم. این طور بازی ها با همه دسته می شوند، فکر می کنم ما خطاگی های خود را نگاه کرده اصلاح می شوند.
درباره رقیب امروزه خود دسته ختلان چه اندیشه دارید؟
دسته ختلان امروز بسیار هم خوب بازی کرد. ما هم می دانستیم که این طور بازی می شود، بازی تیاری دار بودیم. بسیار بچه های جوان که آنجا بازی میکنند با بسیاری آنها یک جا در تیم نورسان و تیم منتخب یک جا بازی میکنند، با بسیاری آنها شناس هستم. خیلی خوب بازی خوب نشان دادن امروز.
شیرالدین، معلوم است که بلو در تمام جهان خروجی کرونا ویروس است و این بازی های شما رو توسط تلویزیون در بسیار کشورها تماشا میکنند. آیا شما با اونهایی که بازی ها رو تماشا میکنند در تماس شده اید و شما یکان پیام فرستادن؟
بله، در بسیاری دولت ها که از روی این کسل بازی ها من شده است و استفاده برده از این، ما خود پیام با آنها روی میکنیم که ما برای آنها دعاگو هستیم و هرچند تستر میخواییم که شفا یابند و این کسل از بالای ما رود و به فوتبال آنها برگردند. بله با بسیاری دوستانم هم صحبت میشویم، بازیگرای تاجیک هم که هستند در دولت‌های خارجه بازی میکنن، همون نوریدین داورانوف، پرویز عمربایف، جهانگیر ارگاشف و اختم نظرف و دیگران هم صحبت هستیم، اونها هم ما رو تماشا میکنند. میخواهیم که تستر همین کسل گذارد و همه بر فوتبال برگردند.
شما که از اویله فوتبال باز زویر بابایف هستید و پدر شما سالیانی دراز در تاجیکستان در رشته فوتبال خدمت ارزنده کرده است تا به وظیفه سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان رسیده بود، حالا او در کجاست؟
حالا پدرم در شهر کراسنودار است، هر یک بازی ما رو نگاه میکنند، نه تنها بازی ما رو، همه بازی چمپیونات تاجیکستان را مخلصی میکنند و با من هر یک بازی رو نگاه کردن، خطاگی های ما رو با من میگویند، در صحبت هستیم.
دیگر برادران شما چی از جمله نورعلی؟
برادران نورعلی همراه من در دوشنبه هستند، برادر دیگری هم واحد آنجا با پدرم هستند، شریک هستند.
بله. وقتی که شما با میدان میبروی درباره کرونا ویروس فکر میکنید؟
بله بله، میبینیم چی در دیگر دولت ها که فوتبال نیست، در دیگر دولت های که آدم ها از خانه برآمده نمیتوانند، بسیار این حالت ما رو غمگین میکند و چطوری که گفتم ما همیشه دعاگوی آنها هستیم. اگر بازی ما رو که پیشتر بود یک بازی پیش نگاه کرده بودید، من در پیراهن خود نوشتم، من خواستم که با این با تمام جهانیان پیام خود رو رسانم که ما بسیار با دردی آنها یک جا هستیم، دعاگوی آنها هستیم.
تشکر زیاد برای صحبت
شما.
تشکر.
همصحبتی من شیردین بابایف حملگری دسته استقلال دوشنبه و منتخب فوتبالی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان میرسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره سوی تو باز آمدم، سلام عزیزم، دوباره زمزم ساز آمدم، سلام عزیزم، تو بخش به محلی غروبی غنچه سرخم، که سو وقتی نماز آمدم، سلام عزیزم، تو بخش به محلی غروبی غنچه سرخم، که سو وقتی نماز آمدم، سلام عزیزم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما نورالله عبداللهیف، هنرمند مردمی تاجیکستان است که به دانشکده آموزگاری تاجیکستان داخل شده، دانشکده صنعت را ختم کرده است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچوبی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فاکولته صنعت دانشکده آموزگاری آن زمان به نام شفچنکو در دوشنبه داخل شده، دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. زیرا دانشکده صنعت تاجیکستان بر پایه فاکولته صنعت دانشکده آموزگاری تأسیس شده بود. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی با عنوان هنرمند و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 نورالله عبداللهیف با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز شده است.
در صحبت با جناب عبداللهیف نخست پرسیدم در حالی که مردم تاجیکستان از احتمال پنجشوی بیماری کرونا ویروس نگران هستند، او به ساکنان در این زمینه چی مشورت داده می تواند؟
چون تمام جهان به این وبا وابستگی دارد، معلوم که پیش از این مردم دعاگویند که هیچگاه به این بیماری گرفتار نشوند و باز فراموش نکنم که به دنیا با چشم اپتیمیستانه نگاه کردن لازم است و چون اگر در باب هزل و شوخی و خنده باشد، خودی کدام هم گفته است که خنده هم داروست، آدم را تبابت میکند. بنابراین من طرفداری آنم که مردم ما اپتیمیز را از دست ندهند.
فکر میکنید همین هزل و شوخی و طنز میتواند برای پیشگیری از این سرایت شوی کمک کند یا مردم باید بیشتر به تازگی و بهداشتی رو آورند؟
البته ریای گیگیل به هزل و به فاجعه دخل ندارد و همیشه باید باشد، ولی وقتی که گپ درباره تازگی باطنی میرد، مثلا اون کاری که در بازارها این روز ایستاده است برابر شنیدنی چی نرخ آنقدر بالا کردن که حتی آدم بیمار نبودگی هم به ترسی وی رفتن نمیتواند به نزدی همون چیزی میخواستگیش، از این استفاده بردن هم این خودش یک علاقه چندان کاری خوب نیست اصلا گیریم. ولی در همین حال هم من زمان میکنم که با این همه باید همون اپتیمیزم گفتگی از دست نداده به همین مردم یا به واسطه حضر فهمانند که این کار همه را در حالت برابر نگاه میدارد و این کار ندارد که تو شاه هستی یا گدا، یا خریدار هستی یا فروشنده یا صاحبی بار. همه این ها میتوانند به این خدا نشان نزید به این وبا مبتلا گردند. بنابراین در چنین حالت بیشتر اتفاقی بین مردم خیلی نقش عجایب بازی میکند، مثل آن تاجیک پسر که از بالکن برآمده با مردمی میلان سرود میخواند. همین خیلی کارها باید در خود ما هم باشد.
ولی هنوز که در ما کارانتین نیست، ولی روزی 1 اپریل روزی خنده است و معمولا همه هنرمندای حجنگار و تنظامیز میخواهند در این روز یک برنامه های هنری اجرا کنند. شما در این روز میخواهید یک برنامه برگزار کرده تماشابینان و هواداران صنعت خود رو با یک تالار جمع آورید؟
من بعضی وقتا این هم سر شده بود از که به همین رادیوی آزادی من منالاتا می نوشتم چند سال پیش و شاید همین چیز با من یک درس گفته است که من تا این روز این کار رو دوام میدم و البته به دیگران اون کسایی که امکانیت دارن چرا نکنن این کار، لیکن من امکانیتی مثلا در نزد مردم برآمده برای این پروگرام تیار کردن دستم و تئاتر من زیاده از 50 سال است که من در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی کار میکنم و آن گویا که خانه دویل من است و من هر چیزی که یافتم و بردم تمامی برد و باختم از همین تئاتر است، لیکن برای چنین تئاتری با شکوه مثلا به پروگرام تیار نمیشد که مردم بیاییم که بیاید برای شما یکون شبی خنده تشکیل می. این کار البته رهبریت تئاتر میتونن از نمایش های مسکوی پارچه ها انتخاب کنند و یک روزی خنده خصوصی تشکیل کنند.
ولی ببینید حالا در بیشتر از کشورها برای جلوگیری از پنشوی این بیماری تلاش میکنن مرکه های سر آدم برگزار نکنن تا که خدای نکرده سرایت شوند و این بیماری خروج کند. به فکر شما در این شب و روز برگزار کردن مرکه های سر آدم به مثل نوروزی و حتی تماشای نمایشنامه ها در تئاتر درست است یا نه؟
اکنون خودت رو موزر گفتید که در ما قانونن قرنطین اعلان نشده است. چون نشده است ما با اون چیزی که امکانیت داریم باور میکنیم. اون چیزی که فرزندان ما نیروند و در تئاتر هم موافق حال کار میکند به هر حال نمایش نامه ها بزرارد. چون که در ما قانونن هنوز قرنطین اعلان نشده است. من دانم این به خوبی است یا به نیکی این را البته بهتر می دانند، لیکن در این باره تئاتر یکون قانون ویران کنی نکرده است.
ولی به فکرم خوب می بود برای احتیاط از حضور در جایهای سر آدم ساکنان خودداری کنند برای یک مدت، یا شما در فکر دیگر هستید؟
البته من همه چنانی که در تمام جهان این کار را می کنند، من هم طرفداری آنم که مردم بیشتر، چون این با واسطه هوا و این بدبختی همه خیلی انکشاف می یابد، البته من طرفداری آنم که مردم بیشتر جمع نشوند، ولی از روی امکانیت باز میگویم که در مملکت هم چنین قرار هنوز نبرآمده است و به هر حال مردم احتیاط کنند او بهتر است.
چون یکم اپریل روزی خنده هست، در یک سال اخیر به نظر شما چی از همه یک لطیفه یا یک عباره خنده آور نمکین رو شما شنیده اید؟
در دوام سال اصلا واقعه هایی که مثلا خود خنده آور باشد و لطیفه های خیلی خوب و نمکین هم می برایند، من اکنون حاضر بداحتا گفته نمیتونم که چه، لیکن به هر حال اون چی که میخوانم از همون لذت میبرم، از اون چیزی که در مطبوعات چاپ میشد و دویم در حقیقت همون مردم ما خیلی اپتیمیستانه نگاه میکنن. یک صحنه دیدم وقتی که کارگری کارمندی راه
پلیس راه
بله از راننده چی وای میپرسد، همون حجتی رانندگی میپرسد و راننده رو برآورده آیستک بروی و سلفا میکنند و بعد دراز میکنند و کارمندی همون راه کمکک میستد و میگوید که نه من این نمیگیرم، پاسپورت تا به من ده و پاسپورتش میبراند همون خیلی با سلفا میکنند و پاسپورت رو بعد دراز میکنند به میلیسه و میگه یک دم صبر کن بیرون برو، از ماشین بیرون میبراند این بویده رفته از همون جوی چیش یک اسپند دود کرده میبراند درون حجتای بولی تگی حجتا یک میگردن رو بعد حجتا از دستی وی میگیرد اخیر همراهی من. یعنی که در هر حالت مردم یک حضی نمکینه یفته میتوانند در حتی حالتای وزنین. امون الکساندر پوشکین یک پیسه دارد، یک پیسه یک پردگی که با نامی توی هنگامی وبا نام دارد،
پیر و وریمه چومی.
بله بله بله، بعضی هنگامی وبا و حتی در همونجا هم همین خیلی بعضن یکی میبراید که در همون یک مثلا نازوبینی یا یک حض یا یک چی نسبت هم دیگر میکنند و این در حقیقت همین خیلی است. زندگی خودمون همین خیلی است. مثلا همون واهمه ارد که به مردم افتاده بودن این روز بینید چیش وی شد، ولی با وجود این مردم ما متاسفانه از این چیز عبرت نمی گیرند. این و این روزها من خودم خونم در نزد بازار است و گویو که همین هر بار از نزد بازار گذشته بعد آهسته دست خالی به خونه می بیایم و می گویم که از بس که همون می ترسیدم برای نرخشان، نه من برای یکی می ترسیدم از اون که همون گوشت فروش خودش یکون چی نداشته باشد.
منظورتون کرونا ویروس است یا دیگر بیماری؟
بله. انا من برای همین هم باوری ندارم. اصلا این برای نرخ. اون نرخ اونقدر بالا رفته است که من در حقیقت نفقه من یا معاش من امکانیت نمیده. من یکم کیلو گوشت خریده بود کودکتانم بیارم و نبیره های.
شما که در بازار زود زود قدم میگذارید با بازار، شاید از حالتهای بسیار عجیب و خنده‌آور در معامله میان خریداران و تاجران یادآور میشوید که باعث تبسم شنونده های ما گردد.
من در بازار در حقیقت همیشه همین حالتهای گوناگون، من که اونقدر بازارگردم نیستم، لیکن با وجودی کدام روز هر یک استادی من آقای طاهری میگفتند که هر چوب دو سر دارد. بعضا یک وقت در تئاتر ما کسی گفت که از دست که خودش ماشین سوار بود، من همین به همین مردم حیران میشم، از همون روحی پیادگر اونقدر بناز میگذرد که من از استادن بعضا گرنگ و حقوق خودش و کار میبرد، یعنی همون پیادگر، و آنقدر تلفن در گوشش آهسته آهسته می گذرد و به نظرم همیشه می رسد که آخی تیستر گذرد، زور مانده می بینید که من ای کار دیر مانده استادم. بعد من بابای جواب دادم که تو یکم بار ماشینت همین روی راه به مونو، خودت از راه اون طرف گذرد و از اونجا یکم نمیدونم از کیوسک یا از بازار یکم کلو یکم چی می گیری یا یکم گزیت یا جورنال می خری و باز نردی ماشینت بیدی و در همین گذشتنی پیاده در او اثرت می گذارد که ماشینی آمده ایستاده می بینی و می بینی که می موری واسطه تر بیوی می بینی که من گذشته ایستادم، آدم پیادگرد گذشته ایستاده است. یعنی هر کس در حالت خود از حقوق خود استفاده می برد و این ما متاسفانه خیلی به طرزی سبک نگاه میکنیم به همین، وقتی که گهی زین سواریم و گهی پشت به زین، یعنی تادمه که ما در بالای زینیم پیاده گرده نمیسانیم، همین که پیاده شدیم در نیزین سواره گناه دارد. در بازارم عینا همین خیل است، همون هم دوست و هم صاحب مال هر دو خدا میگویند، یعنی یکی خدا میگوید که من به دست نافتم، یکی دیگر خدا میگوید که من مالی منو به یغما نبرند.
بله درست است. و میخواستم بپرسم حالا در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی وضعی اجرای نقش هایی که یک کمی باعث تبسم و خوشحالی تماشابین شود در چی وضع است؟ حالا که میدونیم شما هستید، استاد عبیدالله رجبوف هستند، ولی فکر نمیکنید که از میان جوانان حالا هنرمندان حجنگار و طنز آمیز کمتر مشاهده میشوند؟
میشکر هستند، هم در تئاتر لاهوتی هم در تئاتر جوانان و عموما در تئاترهای درموی هنرپیشه هایی که در اجرای نقش های مرتکبی، مثلا شما نکی شادروان برهان رجب بود، این روز البته اکی و بایدلو مثلا در استراحت هم اون کس تئاترشون هم شکرد، ولی با وجودی اون جوانان در همه تئاتر هستند و در تئاتر لاهوتی بخصوص چند مزهکه روی صحنه آمده است که خیلی به مردم، خیلی خیلی به مردم مقبول است، بخصوص اون مزهکه که آخرین ماندن.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک روز بعد از اعلان رسمی مرگ دو نفر از بیماری کووید 19 در تاجیکستان، شهرداری دوشنبه اعلان کرد برای معالجه گرفتاران این بیماری برای 3000 نفر شفاخانه‌های موقتی بنیاد میکنند. دفتر مطبوعات شهرداری روز 2 می در یک بیانیه رسمی گفت که با نظرداشت وز رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی دستور داده است در پایتخت تاجیکستان برای 3000 نفر بیمار شفاخانه‌های موقتی بنیاد کرده شود. در بیانیه گفته نشده است که شفاخانه‌های موقتی در کدام گوشه دوشنبه ساخته می‌شوند و ساختمانشان باید کی انجام یابد. روز پیشتر از این تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان از اولین تلفات از بیماری کووید 19 در کشور گزارش داده گفتند که تا روز 2 می در تاجیکستان 76 مورد سیرویت بیماری را ثبت کردند. با وجود مرگ چندی نفر از بیماری التهاب شش در ماه اپریل و اندیشیدن چارهای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نو در تاجیکستان، حکومت تا روز 29 اپریل می گفت که در کشور یگان موردی بیماری کووید 19 را ثبت نکرده است. در قسمی از اروپا و امریکا محدودیت گشت و گذار و قرنطین را با احتیاط کمتر می کنند و به مردم اجازه می دهند بعد از چندین هفته از خانه بیرون آیند، چون علامت های از سستر شدن سرایت کرونا ویروس نو ظاهر شدند. تعداد گرفتاران کووید 19 و تلفات در ایالات متحده نظر به هر کشور دیگری جان زیادتر است. در اینجا کرونا ویروس نو به بیشتر از 1,100,000 نفر سرایت کرده و 66,000 نفر را کشته است. در ایتالیا که از نظر تلفات بعد آمریکا در جای دوم و از نظر سرایت بعد از اسپانیا در جای سوم است، 4 میلیون نفر از روز دوشنبه 4 می به سر کار برمیگردند، چون در کشورشان سرایت بیماری و تلفات کمتر شده است. در اسپانیا بعد از 48 روزی قرنطین روز 2 می مردم برای دویدن و دوچرخه سواری و قدم زنی به کوچه ها برآمدند، چون حکومت محدودیت ها را سبکتر کرد. برنامه رشدی سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای محافظت قشرهای آسیب پذیر از بیماری کووید 19 در تاجیکستان 600,000 دلار کمک می‌رساند. پراتیپ همهتا رهبری دفتر سازمان در دوشنبه روز 2 می در یک بیانیه رسمی گفت است مبلغ مذکور برای مقابله با بیماری کووید 19 در آینده نزدیک جدا می‌شود و اساساً برای قشرهای آسیب پذیر در تاجیکستان خرج خواهد شد. در این بیانیه همچنین آمده است که پرواز هواپیمای شرکت سامان ایر به شهر فرانکفورت که روز 1 می صورت گرفت از طرف برنامه رشدی سازمان ملل تشکیل شده است و هدف آن به تاجیکستان آوردن 13.6 تن دوای متادون گیدراخلرید بود که برای معالجه بعضی از افراد گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن و گروه های آسیب پذیر در برابر این بیماری به کار می رود. در این هواپیما به گفته نمایندگی سازمان در دوشنبه واکسین ها بعضی بیماری فلج اطفال، دیگر داروهای مهم و هیئت متخصصان سازمان جهانی بهداشت را آوردن که حال وضع گسترش بیماری کووید 19 در تاجیکستان و توانایی کشور در مقابله با این ویروسی واگیر را تحقیق میکنند. روز 3 می در جهان روز آزادی مطبوعات را تجلیل کردند و در زمانی که مقامات در چندین کشور با تهدید آزار نمیگذارند خبرنگاران در با پاندمی کرونا ویروس گزارش بنویسند. روز 3 می را سازمان ملل روز آزادی مطبوعات اعلام کرده است و امسال در زمانی است که گزارش ها و خبرهای درست دایر به پاندمی کرونا ویروس نو و قرنطینه و محدودیت ها از مهمترین اخبار برای جامعه شدند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 2 می با نشر یک بیانیه رسمی گفت بسیار مهم است که هم خبرنگاران کسبی و هم خبرنگاران مردمی آنچه را که میبینند و میشنوند گزارش بدهند و نظرشان را آزاد بیان کنند. او افزود در این زمانی که تمام مقامات باید مطبوعات مستقل را محافظت کنند، بعضی از حکومت ها دانسته به دروغ پراکنی مشغولند، اطلاع مفید و درست را چنزور می کنند و مانع فعالیت خبرنگاران مستقل می شوند. به نام بردن هیچ کشور مایک پامپئو از حکومت ها خواست فوراً به سنزور خاتمه بدهند و خبرنگارانی را که برای کارشان پس پنجره رفتند آزاد کنند. دادگاه عالی اسرائیل روز 3 می مرافع دو روزه درباره نخست وزیر بنیامین نتانیاهو را آغاز کرد. در مرافع این مسئله بررسی می شود که آیا بنیامین نتانیاهو که دو دفعه به فسادکاری متهم شده است برای تأسیس حکومت نو اجازه دارد یا نه. در صورت منفی بودن پاسخ در اسرائیل باید دیگر بار انتخابات پارلمانی صورت بگیرد و چهارمین انتخابات از ماه اپریل می شود. بنیامین نتانیاهو و رقیب اساسیش بنی گانتس ماه گذشته با امضای موافقت نامه به سازش رسیدند که حکومت وحدت ملی تأسیس می‌دهند و بنابر رهبری می‌کنند. در 3 انتخابات گذشته هیچ یک آنها برای تأسیس حکومت رأی کافی به دست نآورده است. نتانیاهو که بیشتر از 10 سال است رهبری اسرائیل را بر دوش دارد و حالا هم رئیس موقت حکومت است، بعد 18 ماه باید لجام قدرت را به دست بنی گانتس فرمانده سابق ارتش بدهد. اما گروه‌های دیگر سیاسی از جمله مخالفان دولت، ناظران دموکراتیا در اسرائیل از دادگاه خواستند موافقتنامه را به اعتبار کند و به نتانیاهو که پرونده جنایی دارد اجازه تشکیل حکومت ندهد. حکم دادگاه باید روز 7 می اعلان شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org
ارسال پیامک طریق بعضی پیامرسان های مخابراتی در باره ثبت تمام زنگ های تلفنی و مانیتورینگ و نظارت همه کاربران شبکه های اجتماعی برخی ساکنان را نگران نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. وزارت امور داخلی تاجیکستان که چنین پیامک از نام این نهاد نشر شده است، واقعیت داشتن آن را رد می کند. در رابطه با نشر چنین پیامک این نهاد تا حال واکنش رسمی نکرده است. یک مسئول وزارت امور داخلی که نخواست نامش برده شود، گفت این مسئله را مورد سنجش قرار می دهند. میرزوسان سمدوف ساکن شهر دوشنبه از نفران است که میگوید این گونه پیامک را به اونیس فرستادند و به خاطر خبردار کردن دیگران آن را در صفحه فیسبوکیش گذاشته است. سمدوف گفت دقیق نمیدوند این پیامک تا کجا واقعیت دارد، ولی خواست دیگران نیز از محتوای آن آگاهی داشته باشند. رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین روز 1 می به رادیو آزادی گفت آن طوری که در پیامک ذکر شده است گوش کردن همه گفتگوهای تلفنی امکان ناپذیر است. او تاکید نمود که این پیامک خلبکی و یا فیک می باشد. رستم گلوف تاکید نمود که این پیامک باری نخست تخمینا سال 2017 زمانی تاییه بعضی قانون های بحث‌برانگیز در روسیه در شبکه های اجتماعی این کشور با زبان روسی پیدا شد که همان وقت تقلبی بودنش آشکار گردید.
این ترجمه کلمه به کلمه هم تحت لازی هم گوی میشد اتا. کلمه به کلمه همون یک فیکی که در رسیه پنش دگه است و در رسیه علاقه های همون وقت ها سکور کردن که این فیک است.
همصوبت همون گفت مهم است مقامات فوراً واکنش نشان داده گویند که این پیامک بردروغ است و مردم در تهلکه نافتند. بنا به قانون اساسی و دیگر قانونهای مربوطه تاجیکستان مکاتبه شخصی مخفی است و گوش کردن صحبت های تلفنی به اجازه دادگاه منع است. با این وجود حقوقشناس شاکرجان حکیموف میگوید در تاجیکستان به احتمال زیاد گوش کردن صحبت های تلفنی و مطالعه مکاتبات شخصیت های علایده وجود دارد که این نقض حقوق های دخل ناپذیری انسان است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959. در قسمی از اروپا و آمریکا محدودیت گشت و گذار و کارانتین را با احتیاط کمتر میکنند و به مردم اجازه میدهند بعد از چندین هفته از خانه بیرون آیند چون علامت های از سستر شدن سرایت کرونا ویروس نو ظاهر شدند. تعداد گرفتاران کووید 19 و تلفات در ایالات متحده نظر به هر کشور دیگری جهان زیادتر است. در اینجا ویروس نو به بیشتر از 1,100,000 نفر سرایت کرده و 66,000 نفر را کشته است. در ایتالیا که از نظر تلفات بعد از آمریکا در جای دوم و از نظر سرایت بعد از اسپانیا در جای سوم است، 4,000,000 نفر از روز دوشنبه 4 می به سری کار برمیگردند چون در کشورشان سرایت بیماری و تلفات در هفته‌های گذشته کمتر شد و تعداد مردم کمتری را هم در شفاخانه ها بستری میکنند. در اسپانیا بعد از 48 روزی کارانتین روز 2 می مردم برای دویدن، دوچرخه سواری و قدم زنی به کوچه ها برآمدند چون حکومت محدودیت ها را سبکتر کرد. در اسپانیا بیشتر از 25,000 نفر در چنگ کووید 19 جان دادند که تلفات عظیمی به حساب می رود. عین زمان مقامات هشدار دادند در مبارزه با پاندمی ویروس که تا حال 243,000 نفر را در سراسر جهان کشته و 3.4 میلیون نفر را بیمار کرده است، باید از احتیاط کار گرفت. بانک نصفی از اهالی دنیا را درون خانه هایشان محکم کردند. اقتصاد جهانی به حد روب به تنزل آورد که از زمان رکود بزرگ تنزل فوق العاده اقتصادی جهانی در سالهای 30 قرن گذشته دیدن نشده است. در بریتانیا نخست وزیر بوریس جانسون که به کووید 19 گرفتار شد و یک هفته در بیمارستان بود، روز 3 می به نشریه سن گفته است در شعبه احیای بیمارستان به او چندین لیتر اکسیژن دادند تا زنده بماند. بریتانیا یکی از آن کشورهای جهان است که از پاندمی کرونا ویروس نو آسیب زیاد دیده است. در آنجا 183,000 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 28,000 نفر هم جان دادند که سومین تلفات بزرگ از این بیماری در جهان است. در آلمان که برداشتن محدودیت ها شروع شد، وزیر امور خارجی هیکو ماس هشدار داد که در لغو محدودیت سفر به خارج احتیاط کنند. او روز 3 می در یک شرح در رسانه‌های آلمانی نوشته است وقتی نه تنها امکان پرواز مردم به خارج بلکه بازگشت سالم آنها فراهم شد، در آن وقت محدودیت ها را قدم به قدم برداشتن ممکن است. اما گفته است وزیر در این سمت باید با شتابکاری راه ندهند. در آلمان 800 مورد نوی بیماری ثبت شده است و تعداد گرفتاران به 162,000 نفر میرسد. بر اثر بیماری 4649 تن فوتیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خواست است به فعالیت‌های اقتصادی و تجارت اجازه داده شود تا مردم به کار برگردند. روزی 3 می در نزد مجمع لینکلن محلی راهپیمایی عظیم در گذشته سخنرانی میکند. محفل 2 ساعته را در اینجا تلویزیونی فاکس نیوز برگزار میکند. اندرو کوامو رئیس ایالت نیویورک بیش از هر ایالت دیگر آمریکا از سرایت ویروس نو رنج میکشد، بعد طلبات برای لغو محدودیت ها و اجازه کار مخالفت کرده گفته است برای قبول چنین قرار به اطلاعات و ارزیابی های بیشتر احتیاج دارند. آمریکایی های زیاده بعد از اعلان محدودیت ها مایوس شده و با برگزاری تظاهرات خواستار لغو محدودیت ها و کارانتین شدند. چین که ویروس نو سال گذشته در آنجا پیدا شد، با نشر یک فیلم تصویری با نام بود نبود ویروس بود، عملکردهای آمریکا برای مقابله با پاندمی را مسخره کرده است. آمریکا و کشورهای دیگر چین را به آن متهم می‌کنند که مقیاس خروج بیماری را پنهان کرده و به گسترش آن سبب شده است. این کشورها خواستار تحقیق رفتار چین شدند. در فیلم تصویری که خبرگزاری دولتی سینخوا نشر کرد، دیده می‌شود که جنگاوران تراکوتای چین نقاب طبی برای خود کشیدند و با مجسمه آزادی که نقاب ندارد خروج بیماری را بررسی می‌کنند. با آنکه جنگاوران چین ترسناک بودن خروج بیماری را می‌گویند، مجسمه آزادی آن را کم اهمیت می‌شمارد و رد می‌کند. بیانیه‌ای که دونالد ترامپ در روزهای اول خروج بیماری داده بود. در چین به گفته مقامات ویروس به 82877 نفر سرایت کرده، بیشتر از 4600 تن را کشته است، اما نه همه به این آمارها باور دارند. حالا در چین محدودیت ها را برداشتند و زندگی به حالت مقرری برمیگردد، اما در روسیه و پاکستان تعداد گرفتاران یک بار زیاد شده است. در روسیه 9600 مورد نو ثبت شده است و نصفشان از مسکو هستند. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، تا کنون ویروس در روسیه به 124000 نفر سرایت کرده، 1200 کسی دیگر را کشته است. در پاکستان تعداد بیماران در یک روز 1300 نفر افزوده است و حالا 18000 کس در این کشور به کووید 19 گرفتارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بابا جان نظرف دانشمند تاجیکی مقیم لندن شیوه نو برای معالجه کووید 19 را آشکار کرده است که در صورت آزمایش های موفقیت آمیز می توانند برای درمان میلیون ها مردم در سیاره کمک کنند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. تیمی به رهبری بابا جان نظرف 35 ساله می گوید که دو دارو استحصال ژاپن که بیش از 30 سال پیش برای معالجه پانکریاتیت یا غدودی زیر معده استفاده می شود، توانی پیشگیری از سرایت و معالجه کووید 19 را هم دارد. سنجش های کیمیایی بیولوژی این دواها در روزهای بحران کرونا ویروس در بریتانیا انجام شد و برای آزمایش در انسان های گرفتار کووید 19 مشورت شده است. تحقیقات در این زمینه را شرکت غیر تجارتی لاتوس تراپیوتیکس به رهبری بابا جان نظرف و گروه دانشمندان دانشگاهی اکسفورد بریتانیا انجام داده است و به زودی 500 گرفتار کووید 19 در آزمایش اشتراک می کنند. ما با بابا جان نظرف که در لندن زندگی میکند دایر به تحقیقات و آزمایش ها صحبت کردیم. بابا جان، خصوصیت های اصلی تحقیقات نوی دوای ضد کووید 19 را شرح میدادید؟
من در آغاز درباره طبیعت کرونا ویروس و کووید 19 بسیار مطالعه کردم. تخمیناً یک هفته لازم شد که طرز کار یا طبیعت این ویروس را درک کنم و این اطلاع کلیدی و خیلی مهم بود. رساله دکتری من از کاردیولوژی است، ولی اگر شما دانشمند باشید طرز آموزش اطلاع را یاد میگیرید. برای همین به آموزش طبیعت موجودیت کرونا ویروس پرداختم. ایده اساسی کار ما این استفاده تکراری دارو با هدفهای دیگر بود. در زبان علم اصطلاح با نام تأثیر جانبی وجود دارد و شما طبیعت کار آن را آموخته می توانید. ما طرز کار ویروس را آموختیم. یک سفیده یا پروتئین هست که ویروس را برای وارد شدن به حجره راه می دهد. اگر شما این سفیده را مسدود کنید، پیش راهی ورود ویروس را می گیرید. ما معلوم کردیم که دو نمود مواد دارو هست که در ژاپن برای معالجه پانکریاتیت یا غدود زیر معده به کار می رود. همین دو دارو می تواند به عنوان استفاده دویم باره، ولی برای مبارزه با کووید 19 به کار برده شود. این ایده به سر من آمد و ما با تیم دانشمندان اکسفورد طرح خود را ایجاد کردیم. ما سنجش های کلینیکی را هم شروع کردیم.
درباره این دو دارو مفصل تر بگویید.
بله، داروهایی که باید به کار برده شوند، اولی قرص بوده، دویومی از راه تزریقی یا سوزندارو پیش بینی شده است. داروی اول را بیماران استفاده کرده می توانند که در بیمارخانه بستری نیستند. حالا که بیمارستان ها پر هستند و بسیار مریضان را برای ادامه معالجه به خانه شان جواب می دهند، از راه استعمال همین دوا می شود معالجه کرد. داروی دوم برای بیماران بستری و آنهای پیش بینی شده است که توان فرو بردن دارو را ندارند. این دارو برگ آنها با سوزندارو گذرانده می شود.
می گویند که تا حال از داروها تنها برای دور کردن سیمپتوم ها استفاده می شود، نه برای نجات جان انسان از کرونا ویروس. نظر شما چیست؟
درست است. در دنیا حالا تجربه زیاد براه مونده شده است. در سراسر جهان بیش از 900 تجربه علمی در زمینه مبارزه با کووید 19 جریان دارد، ولی تا حال هیچ دوای پیدا نشده است. حالا بیماران اساساً از راه دستگاه های نفس کشی و نوشیدن زیاد آب معالجه می شوند. سنجش بسیار است، آزمایش های بی نتیجه هم زیاد دیده می شود. بله، متاسفانه تا حال یگان داروی وجود ندارد.
بعد آزمایش ها به نظر شما کی اجازه نهادهای رسمی برای استفاده از این شیوه معالجه از این داروها گرفته خواهد شد؟
همه چیز بر اساس نقشه پیش می رود. بر اساس نقشه آزمایش های ما در گرفتاران کووید 19 بعد دو هفته شروع می شود. به عنوان یک دانشمند بیولوژی البته می گویم که پیشگویی کردن همه پیامدها دشوار است. می توانم بگویم که داروها را الکی در حجره های انسان سنجیده ایم و این نتیجه ها مثبت برآمدند. این چنین این داروها در جسم جانوران هم در مثال کرونا ویروس های نوع های دیگری به مثل سارس تجربه شدند. به نظر من در فرصت یک یا دو هفته بعد سنجش گفته می توانیم که آیا این داروها به کار می روند یا نه. اگر نتیجه مثبت شد، این یک گردش جدی می شود و داروها را برای معالجه پیشنهاد می کنند. یک چیزی مهم درباره این داروها همین است که آنها برای انسان امن هستند و این را تجربه 35 ساله استفاده آنها در ژاپن ثابت کرده است.
شما در آستانه یک حادثه کلان قرار دارید. شما را موفقیت و یا ناکامی در پیش است. اگر تجربه ها موفقیت آمیز نبود و شیوه معالجه رد شد، چی احساس خواهید کرد؟
به حیث یک عالم و محقق مرا آموزش دادند که هیچگاه نباید ناامید شوم. به خصوص دوره ای که ما برای حمایه رساله دکتری می‌خواندیم، به ما یاد دادند که همه گونه تجربه و آزمایش های تحقیقاتی کاری سخت است و گاهی تا 6 ماه دراز می‌کشد. شما باید قوی اراده و مستحکم باشید، هیچگاه از نیت رسیدن به مقصد دلسرد نشوید. ما کار خود را در کارخانه از تحقیقات ضد سرطان شروع کردیم و از بس که کووید 19 پیش آمد موضوع را تغییر دادیم. برای من مهم است که برای کشور خود خدمت کنم.
تشکر.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیستم، پیش از سبا خیالی تو
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به خبرنگاران هشدار داد که برای پهن کردن معلومات ناسنجیده درباره سرایت کرونا ویروس آنها را به دست مقامات حفظ حقوق می سپارد. خبرنگاران می گویند مسئولان به سوال ها سری وقت پاسخ نمی دهند و این وضع باعث به سر و صدا ها در بین جامعه شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. مقامات وزارت تندرستی نمونه روشن ناآورده از کاری به گفته آنها غیر کسبی بعضی از خبرنگاران تنقید کرده اند. آنها می گویند برخی از خبرنگاران به جای آرام کردن مردم و دعوت به رعایت قاعده های بهداری تخم ناباوری به حکومت و وزارت را کاشته ایستاده اند. نگرانی و تهدید وزارت در حال است که در این اواخر در رسانه و شبکه های اجتماعی خبرها درباره فوت مرموز ساکنان در پایتخت و منطقه های کشور از التهاب شوش زیاد شده است. در حالی که مسئولان وزارت تندرستی و نهادهای دیگری دولتی سری وقت به سوال ها پاسخ نمیگویند و وضعیت را شرح نمیدهند، رسانه ها مجبورند بیشتر به منبع های غیر رسمی و معتمد خود در بیمارستان ها تکیه کنند. با اندیشه نوریدین قرشیبایی رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، سری وقت گرفتن اطلاع ضروری از وزارت تندرستی مشکل است. با گفته او، با پیشنهاد جامعه ژورنالیستی برای تشکیل نشست های همروزه خبری در رابطه با وضع فعلی منصبداران پاسخی رد دادند. آقای قرشیبایی میگوید این بی‌مسئولیتی افرادی است که در وزارت تندرستی در بخش اطلاع کار میکنند. به نظر او در شرایط فعلی پنهان کردن معلومات جنایت است. او به بخش مطبوعات وزارت تندرستی پیشنهاد کرده است که تجربه نشست های خبری هر روزه را راه اندازی کنند تا هر روز به خبرنگاران معلومات نو داده شود. برخی از خبرنگاران میگویند از آخر ماه مارس به این طرف تقریبا هر روز درباره مرگ این یا آن نفر از پنیومانیا در گوشه های کشور خبر پخش می شود، ولی وزارت هنوز نگفته است که در این مدت چقدر بیماران التهاب شوش در شفاخانه ها جایگیر شده، چقدر فوتیده اند. برخی از تحلیلگران در نشر و پهن شدن خبرهای زین و نقیز و تصدیق نشده در رسانه ها خود مقامات را گناهگار می دانند. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانو می گوید اگر خبرنگاران هم در این وضع خاموشی را اختیار کنند و از رویدادهای اخیر نگویند، پس خالیگاه اطلاعاتی را در واقع آوازه های بی اساس و خطرناک پر خواهد کرد. با گفته ای وی، وجود اختلاف بین خبرنگاران و وزارت تندرستی به این معنی است که جامعه به اطلاع بیشتر نیاز دارد، نه ژورنالیستان. مقامات تاجیک تا روز 30 اپریل می گفتند که در تاجیکستان یگان مورد سرایت ساکنان به کرونا ویروس آشکار نشده است. مقامات می گفتند اگر یگان حالت گرفتاری به ویروس آشکار می شد، حتما این خبر از جانب سازمان جهانی تندرستی اعلام می شد. اما بعد از ظهر 30 اپریل، ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس اعلان کرد که 15 نفر در کشور به این بیماری گرفتار شده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیک گفتند با تحقیق قضیه آشوب مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه یکاترینبورگ شروع کردند. روز 27 اپریل یک گروه از مهاجران که میانشان شهروندان تاجیکستان نیز بودند، با شکایت از وضع نگهداریشان در بازداشتگاه دست به آشوب زدند. آنهایی که از این قضیه آگاه هستند میگویند مهاجران از شرایطی که دارند خسته شده طلب کردند که آنها را هر چه زودتر به وطن فرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مسئولین کنسولگری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روز 28 اپریل بر رادیو آزادی گفتند معاون کنسول به جای حادثه رفته. خود کنسول ظفر سیدزاده با رهبر بازداشتگاه تلفنی صحبت کرده است. مقامات گفتند با دقیق کردن جزئیات حادثه شرح بیشتر خواهند داد. رسانه های روسیه روز 27 اپریل از بی‌ترتیبی در بازداشتگاه موقتی مهاجران در شهرک کالسووای یکاترینبورگ خبر دادند. به نوشته تاس، چند نفر به بدن خود آسیب رسانده طلب کردند که آنها را فوراً به وطن اخراج کنند. به نوشته رسانه کارمندان پلیس کوشش ویران کردن نظام را پیشگیری کردند. تاس همچنین نوشته است به جای حادثه طبیبان دعوت شده، تنها یک نفر از اشتراکچیان آشوب را به بیمارخانه بردند و بعد رساندن یاری طبی باز پس آوردند. مقامات روسیه و تاجیکستان تا حال درباره هویت مهاجرانی که در بازداشتگاه یکاترینبورگ دست به آشوب زدند معلومات ندادند. اما مسئولین جمعیت تاجیکان در شهر یکاترینبورگ میگویند از روی معلومات آنها در بازداشتگاه 130 نفر مهاجران بودند که 102 نفرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. فرخ مرزوف رئیس جمعیت تاجیکان در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب اساسی دست به آشوب زدن مهاجران این بود که آنها از وضعشان خسته شدند.
سبب اساسی این همین مشکلی همین بود که با آنها اجازت نمیتیند که تلفنشان شب روز در دستشان باشد. یعنی و یا طلب کردن که مویا شب همه وقت تلفن در دستشان باشد. از همین سبب اونها گروسنگیشنی چیست؟ چی میگویند؟ بونت میگویند؟ آشو کوشش کردن که آشو گردانند لیکن قوای امنیتی آمدن اونو یا آرام کردن.
به گفته جناب مرزایف مهاجران همچنین طلب کردند که به آنها اجازه داده شود که تلفنشان در دستشان باشد، اما مسئولین بازداشتگاه گفتند قانونهای داخلی این نهاد چنین چیزی را منع کرده است و مهاجران تنها در یک روز می توانند یک ساعت با تلفن صحبت کنند. عامل دیگر به گفته رئیس جمعیت تاجیکان این است که یکی از سابق زندانیان مهاجران را به شور آورده است. سامانه تلویزیون نستعش وریمه می نویسد که قبلا از همین بازداشتگاهی که مهاجران دست به آشوب زدند 152 شهروند ازبکستان به کشورشان انتقال داده شدند، اما صدها شهروند تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به نوشته این رسانه تا حال در بازداشتگاه هستند و یک ماه زیاد می شود که در انتظار به وطن برگشتن هستند. این بار اول است که مهاجران تاجیک با شکایت از وضعشان در بازداشتگاه های روسیه دست به آشوب و گرسنه نشینی می زنند. سال 2016 نیز در شهر ارتیامی کشور پریموری روسیه یک گروه مهاجران که در میانشان تاجیکان نیز بودند با اعتراض به طولانی شدن روند اخراجشان از این کشور دست به گرسنه نشینی 4 روزه زدند. اینچنین 3 مهاجر تاجیک ماه اکتبر سال گذشته در مؤسسه اصلاحیه در جمهوری مردوی روسیه قصد خودکشی کردند. مشکلی سری وقت اخراج نشدن مهاجرانی که قرار دادگاه برای بیرون کردنشان از روسیه صادر شده است سالهای اخیر سخت‌تر شد. ماه انور سال روان یک گروه از مهاجران تاجیک از بازداشتگاه در کراسنودار گفتند با وجود بودن قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را از بازداشتگاه روسیه آزاد نمی‌کنند. برخی از این مهاجران گفتند ماه‌هاست در انتظار اخراج به وطن هستند، هرچند مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه این را رد کرده بودند. ناظران امور میگویند با قطع شدن پروازها به تاجیکستان وضع مهاجران تاجیکی که منتظر اخراج از روسیه بودند بدتر شد. در 5 سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شدند و حالا حق سفر به این کشور را ندارند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.